الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرض دوران تمام شد. بحثی که عرض کردیم در کلمات خیلی اختلاف و تشتت، هر کسی یه جوری ترتیب داده است دوران را. ما به این نتیجه رسیدیم که دوران بین جلد مای و کل و غیرش جلد مقدم است، بین متنجس و غیرش متنجس مقدم است. از اینجا واقعی خوی گفتیم درسته. بین حریر و غیر متنجس فرمایش آقای خویی مدعاش درسته، حریر مقدم، غیر حریر مقدم است. اینو دیروز به سید نسبت دادیم که سیدم گفته که غیر حریر مقدم است، در حالی که سید در صورت ثالثه فرمده حریر مقدمه که ما وجهی براش پیدا نکردیم. خب بگذاریم. مسئله بعد، مرحوم سید فرموده است که عبارت معلی است. مسئله بعد، یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص. قبلا گذشت، تکفین در حریر خالص جایز نیست. خب بود اونجا می آوردی مسئله را، همونجا بل می آورد بیانش می کرد، اما دوباره یک مسئله آورده. یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص به شرط، اونجا ما گفتیم سیعتی از سید، به شرط ان یکون الخلید از ید من الابریشم علی الاحوت. شرطش احوتیه. حریر غیر خالص، خب سه تا فرض داره دیگه. حریر غیر خالص قوتن اکثره، حریرش خیلی نادره، او یجوزو. نه الان نه او قدر دیگه، نه خیلی نادر. اکثر قطنه که متن روایت حسن ابن راشد بود، ازا کان القطن اکثر من الغز فلا بأسه. این قدر متیقنه، همین قدر متیقنه، یک فرض ماست. فرض دوم اینه که نه مساوی باشد، پنجاشونه پنجاه، حالا مثلا حالا پنجاه دقیقی صحبت نمی کنیم، عرفی دیگه، نصف نصف نصفشونه، نصفشم ابریشمه. فرض سوم اینه که نه، فرض سوم اینه که قوتن به فرض سوم اینه که قوتن کمتر است، ابریشم بیشتره، عکس اونی که در فرض اول بود، در روایت بود. فرض چهارم هم که قبلا گذاشته که همش ابریشمه. یه همش ابریشمه بحث نداره. اکثرش قطنه، اونم بحث نداره. این دو فرض وسط را سید احتیاط کرده. یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص، ببینید دو تا را میگیره یا نه. به شرط ان یکون الخلیط، خلیط غیر ابریشمه ها، ازید، خلیط باید علی الاحوط ازید باشه. اما اگر مساوی باشه یا او اکثر باشد خلاف احتیاطه. شرط دو قسم را احتیاطی می کند. یجوز و تکفین بالحریر الغیر الخالص به شرط، این شرط دو صورت را میگیرد، به شرط ان یکون الخلید ازید من الابریشم علی الاحوط. شرطش علی الاحوطیه. اگر مساوی باشد خلید ازید نیست دیگه. کو گفت یجوز؟ شرطش گفت علی الاحوطی، که یجوزه که فتواست. شرطش علی لحظه یه من تلاش برای همینی که اشکالا رو نکنیم دیگه. شرطی که می کنه که دو صورت را خارج می کند، این شرط علی لحظه. سید در دو طرف قضیه فتوا می ده، ابریشم خالص لا یجوز، قوتن اکثر باشد یجوز. دلیلشم قدر متیقن اون روایت، اون روایت حسن ابن راشد منطوقش میگه یجوز اذا کان القطن اکثر من الغز، منطوقش میگه فلا بحث یجوز. قدر متیقن مفهومشم اونجا که همش ابریشم باشه، اونجا دیگه قطعا اکثرش قطن نیست دیگه. اونجا هم لا یجوز قبلا فتوا داد، لا یجوز و فل ابریشم فی ابریشم خالص. اما این دوتای دیگرش داخل مفهوم روایت حسن بن راشد هست. مفهوم روایت حسن بن راشد سه فرض را میگیرد. اذا لم یکن القوتن اکثر ففیه بأسن. لم یکن القوتن اکثر، همش ابریشمه، لم یکن القوتن اکثر مساویان، لم یکن القوتن اکثر، اکثرش ابریشمه است، لم یکن القوتن اکثر. مفهومش سه تا فرض را میگیرد. مرحوم سید در یک فرض از مفهوم فتوا داد گذشت، دو فرض دیگر را با این کلمه به شرط احتیاط می کنه. وجه احتیاطش مرحوم صاحب جواهر فرموده که چون که مفهومش اینه ففیه بحثون، بحث ظهور در منع نداره، با کراهتم می سازه. یه بیانه که خلاف ظاهره، ظاهر بس در اینجور جاها مانعیته. یه بیان اینه که وجه احتیاط، اگر وجه احتیاطی بود در ابریشم خالصم باید احتیاط بکنه دیگه. وجه احتیاط نمیتونه این شبهه در کلمه بعث باشه. وجه دومی که منشه احتیاطه اعراض مشهوره که مرحوم آقای حکیم اشاره کرده، صاحب جواهرم داره این را، اعراض مشهور. میگن مشهور فتوا ندادن به این وسیعی. مشهور گفتن فل ابریشم الخالص، مشهور گفتن فل ابریشم. ابریشم صاحب جواهر میگه انصراف داره، یعنی به خالص دیگه. ابریشم در ابریشم نماز نخون یعنی خالص. شبهه اعراض مشهوره که مشهور به مفهوم، به تمام مفهوم این روایت فتوا ندادن، عزف که در باب صلات هم میگن صلات هم اگر اکثرشم ابریشم باشه عیب نداره، صدق نکنه لباس ابریشمی، میگن عیبی نداره. در باب صلات هم میگن باید ابریشم خالص، او کل خالص، اون غیر ابریشم مستحلق باشه در زمنش، معدوم حساب بشود. میگن کفنم که لا یزید بر صوب مصلی. اینه که اینجا مرحوم سید احتیاط کرده، سه جهت احتیاط. و اگر خواستی اضافه کنی جهت چهارمم که مثلا ضعف سند روایت حسن ابن راشد که صاحب جواهرم داره، میگه ضعف سندش، اونم مسئله شبهه داره. مفهوم دیگه ازاکانه بله. خب ولیکن به ذهن میزنه که همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده، نه اونجور شهرت ای را اونایی که دنبال تتبع اقوال علماین تتبع بکنن، کلن مسائل تجهیز خیلی شفاف نیست در کلمات علما. الان باز یه بحث دیگه در نجاستش میرسیم، اونم شفاف نیست. این که یه شهرت محققی داشته باشیم که بگوین باید خالص باشد، این ثابت نیست، روشن نیست. ما من مقداری که صاحب جواهر نقل میکنم، ما فرصتی کتابار بریم نگاه کنیم نداریم. منبع ما غالبا در کتب همین صاحب جواهره دیگه. بله، این معرض نیست که معرضون عن باشه، شهرت بر ابریشم خالص باشه. نه، بعضی ها گفتن ابریشم خالص، بعضی ها گفتن ابریشم، بعضی ها متعرض نشدن اصلا. خب این شهرت محققی باشه، بگیم از این روایت، از مفهوم این روایت به سعش اعراض کردن ثابت نیست. سندشم که تمام شد، بعد میرسه به مفهوم، مفهومش اطلاق داره. فرمود ازا کان القطنو اکثر من الغز فلا بعثه. مفهومش اینه که ازا لم یکن اکثر، فن اصول میگه مفهوم اطلاق دارد، مشکلی ندارد. و این که کفن میت رو ربط دادن به لباس مسلیم، نه اینم قبلا گذشت، این ارتباطش هم دلیل نداره. بعضی قنیه ادعا اجماع کرده بود، اونا قیمتی نداره، ما دلیلی نداریم. اگر استقصا بکنید احکام را میبینید مختلفه. ابریشم خالص برای زنا عیبی نداره، ولی همون مشهور، همون اجماع گفتن زن را نمیشه در ابریشم خالص به اصطلاح چی کرد، کفن کرد. اینجوری نیست که. نجاست معفو عن در نماز داریم، ولی در اینجا نجاست معفو عن مقتضای روایاتی بود که نداریم. اینجوری نیست که کفن با اون با لباس مصلی یکی باشه، ما دلیل نداریم. اینه که فتحصل منشه احتیاط، چهار امر شد: ضعف سند روایت، اعراض مشهور از دلالت روایت، کلمه بعثون، و یکی هم تسویه بین لباس مصلی و کفن، که هر چهار وجه نمیتونه زمیمن اینجا برای ما اطمینان نمیاره. اینای مطالب استنباطیه، اجتهادیه، زمیمن برای ما این اطمینان را نمیاره. همیه الاحوت گفته است لولم یکن اقوا، دستش نمیزنیم. خب بگذاریم، ما نمیگیم، سید نگفته، نه میگیم جور هست. خب مهم نیست. مسئله بعدی ازا، مسئله هفت: ازا تنجس الکفن به نجاست خارجه او بالخروج من المیت وجب ازالتها. اینم یه مقدارش تکرار دیگه، قبلا گذشت، روایت کاهلی بود که تنجس کفن باب 32 ابواب غسل میت، که تنجس کفن میت به ما یخرج من. درست روایات ما یخرج من ها، ولی به ذهن میزنه که فرقی نکنه، یکی مقراز کن میخواه بگه بدنه کفنش پاک باشه، خصوصیت نداره ما یخرج من. میخواد بگه این داره میره پیش خدا دیگه، عرضم به خدمت شما، با بدن پاک، با کفن پاک. اینو میخواد بیان کنه. فهم عرفی فرقی بین نجاست خارجه او بالخروج من المیت نبینه، وجب ازالتا. از اینجاش گیره. باز اینم ما خیلی نگاه کردیم، نه کتب را، همین صاحب، همین جواهر را خیلی نگاه کردیم ببینیم این بحث را دیگران مطرح کردن، دیدیم نه خیلی ها بله مطرح نکردن، حولش بحث نکردن. بعضیا گفتن بله ولو بعد الوضع فی القبر، تو قبرم گذاشتن دیدن یه چیزی مبتلا به مسا، چون اونجا فشار میاد کج میشه، یا عرضم به خدمت شما اعضاش خورده چی میشد به هم میاد، محل ابتلای یهو از اون جراحتش خون در میاد و کفنش خونی میشه، محل ابتلای. بهتر اینه که اون که دفن میکنه نگاه نکنه چی کار داره که مثلا خون آمد، فحص لازم نیست. بله ولو بعد الفحص، این دیگه ولو بعد الوضع فی القبر، این بنده به همین استظهاره که ما از این روایت، از این دوتا روایت استظهار بکنیم که باید میت در کفن طاهر بخوابه. حالا بعدن نجس میشه دیگه، اون چاره ای نیست دیگه، باید شروعش اینجا دراز میکشد تو کفن طاهر باشه. بند بین استظهاره که از این روایت استظهار بکنیم، بگیم ولو بعد الوضع فی القبر. بعضی آمدن تفصیل دادن، گفتن که قبل الوضع فی القبر متنجس شد، باید بشوریمون را. بعد الوضع فی القبر فقط این رو گفتن، گفتن مقراض دیگه، اونجا جای آب ریختن نیست، اونجا مقراض. جسدم همین فرق نمی کنه دیگه. نه اون مقراض مال جسد، نه دیگه اون منتفی شد، تمام شد، جسدش متنجس شد، تمام شد. آره نه، بدن دیگه تکلیف نداره، بدن را نگو بشور، جای گفتن داشت دیگه، ظاهر رواد همینه، بدن لازم نیست شستنش. به ما یخرج من ها، اگر به ما یخرج من شد لازم نیست شستنش. روایت اینو میگه، چون قابلیه، اصلا روایت نمیگه بشور، روایت میگه مقراض کن. شستن واقعا حرجی هم هست بدنه. بله معلوم میشه که برده رو نشستی، دنبالی غذایا نبودی اینا. بله نه ببینید، شما عرض میکنن روایت کاهلیه، یکیش داره که باز میگه قسل میگه، نه فرض کفن رو نمیگیرم، صحبت سر همینه. بله میخواد بگه اون که خارج شدن قسل رو باطل، اعاده قسل واجب نیست، قسل رو باطل نمی کنه، همونو بشور. وقتیه که میگم اون روایت که میگه کفن نجس شده و ما یخرج من، نمیگه، میگه اینا مسائلی که در کلمات تعرض نشده، کل اصلا نجس را مرحوم صاحب شرح نیاورده، صاحب جواهر بحث کرده، این بحث را فقط ابریشم را آورده، ولا بالحریر الخالص اصلا صحبت طارت صحبت نکرده. کسی جرأت داشته باشه اینجور بگوید، بد حرفی نیست. بله کفن میت متنجس شده است به ما یخرج من. روایت میگه، روایت حسنه کاهلی میگوید مقراض بکند، این اطلاق داره حتی بعد از وضع فی القبر را میگیرد، این را ما گیر داریم. ما یخرج من کفن نجس شده است، امر جایی که متعارف هست مقراض کردن، و عرضم به خدمت شما صعوبتی نداره که اطلاق داشته باشد میت را کفن کردن، کفنش متنجس شده به ما یخرج من، حضرت فرمود مقراض کن، ما اطلاق اینجور خطابات را گیر داریم. یه امر متعارفی را میگن. وقتی برداشتن خان تو قبر بگذارن، قبر دیگه خاتمه پیدا کرد، همه چیز قبر آخرین مرحله تمام شد. بله عیبی نداره، حالا قبلش متعارفه. باز دوباره بابا دوباره گذاشت این تو قبر، گذاشت یهو دید که اونجاش نجس شد، دوباره بیارش بیرون. از چون اونجا که سخت دیگه مقراض کردن، دوباره بیاریم و مقراض بیاریم. نه عرفیت نه. حالا در هر حال دلیل ولو بعد الوضع فی القبر، دلیلش اطلاق روایت حسنه کاهلی است که فرمود، روایت حسنه کاهلی باب 32 از ابواب اقصال اینجور فرمود. حالا بذارد، حالا این اینجوری فرمود، باب 32 حدیث 4، اذا خرج من منخل المید الدم او شی بعد الغسل، که بعد الغسل اینا وضع فی القبر را نمیگیره، اینا عرفی نیست بگیم بعد الغسل ولو بردیمش توی قبر گذاشته نیشن. بعد الغسل دادیم، کفن کردیم و دیدیم کفنش ایجاش نجس شده، ولو بعد الغسل و اصاب العمام او الكفن قرز منه بالمقراض. کجای روایت شادم لحد نکی، یعنی گذاشتن تو قبر. عبارت رو بخونید، لم تقصه ای خوی. خب پس شاد اونای ندیده بودم، شاد اونایم که تفصیل دادن بین قصل قبل القبر و مقراض بعد القبر، شاد مستندشون همین روایت فقه الرضایه. این را مرحوم صاحب جواهر نیاورده بود. بله خب مرحوم حاج آقا رضا آورده، خوبه. ولیکن خب روایت فقه الرضا را نمیشه اعتماد کرد، گیر سندی دارد. شاید به همین خاطرم هست مثل صاحب جواهر، مثل آقای خویی، آقای حکیم این را متعرض نشدن. ما ایم و این روایت معتبره، که در روایت معتبره فقط قضیه مقراض، قرض بالمقراض اطلاق داره، قبلش یا بعدش. بلکه بعضی ها این توهمو کردن، مرحوم آقا حکیمم نقل کرده، بعضی توهمو کردن که اصلا تطهیر کفن میت واجب نیست، تطهیر کفنش واجب نیست، اونی که واجبه فقط مقراض کردنه، اصلا غسل واجب نیست. این که مرحوم سید فرموده ولو بعد الوضع فی القبر به قسل او به قرزن، بعضی ها گفتن نه قسل اصلا روایت نداره، روایت فقه رضوی اعتبار نداره، روایت معتبرم هر دوتاش قرزه، یعنی قسلش واجب نیست، جور معنا میکنه. خب بلکه این احتمالا بعیده، درسته در روایت تنجس کفن میت فقط قرض آمده است، ولیکن همم گفتیم دیگه تفصیل دیگه، شما هم که خوندیدم حالا ببینیم وجوب استفاده میشه یا نه، اون بحث فعلیه. خب اینجوره که دلیل معتبر ما مشتمل بر قرضه، درش قصل نیامده، پس یه بحث اطلاقش بود دیگه، این بنده به استزار شماه که میتونید از این روایت اطلاق را استزار بکنید یا نه. ما یه خورده کورباطنیم در اطلاقات، اطلاقشو گیر داریم. یه بحثم اینه که خب حالا قبل تا قبر ادامه داره یا نداره مهم نیست. آیا تطهیرش منحصر به قرض است یا قسل هم جایز است؟ بعضی ها گفتن فقط قرض، چون در روایت قرض آمده است. ولیکن به ذهن میزنم همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده، قرض خصوصیت نداره. این که میگوید اصل اولی، اون که توهم میشود، اون که جای توهم دارد، شستنه. سوال میکند که از منخر میت یه چیزی به کفن اصابت کرده، کفن متنجس شده است، توهمش این بوده که واجب است شستن. حضرت فرموده نه، میتونی قرضم بکنی. قرض میگه مفادش اینه، نه این که قرض را آورده اقرض، این در مقام توهم حضر، امر در مقام توهم حضر ظهور در وجوب ندارد. مضاف بر این که خصوصیت مورد هم همینه، این که قرض متعین باشه، باید اینو قیچیش بکنیم، استبعاد داره. قیچی برای تطهیره. حالا به راحتی میتونیم تطهیرش بکنیم. چون قرض از قیچی کردن تطهیره، این ارتکاز سبب میشه که ظهور اقرض در تعین ضعیف بشود. این که میگم قیچیش کن، این برای حصول طهارت. حالا اگر حصول طهارت به قسلم بود نفی نمی کنه. امینه، نه اون تفصیل دلیل دارد. اون تفصیلم اگر روایت معتبره هم بود میگفتیم در تعین ظهور نداره. سه روایت معتبریه: قبل از دفن اقسل، بعد از دفن اقرز. میگیم این فرد اسهل را گفته است، نه اینکه قرض اونجا متعین باشه، قصر اینجا متعین باشه. نه، ظهور در تعین ندارد. مقام توهم تعین است. مقام یک مناسبت با تعین ندارد. این دوتا قرینه موجب میشه که ما حمل بکنیم اقرض را، در اینکه میتونی هم قرض بکنی. قرض هم جایز است. اینه که سید فرموده است ولو بعد الوضع فی القبر به قسل او به قرضن، حرف درستیه. منتها قرض یه قیدی داره: اذا لم یفسد الکفن. اگر ما که قرض میکنیم، بل خون آمده به اندازه وجب هر ستا را به اصطلاح نجس کرده، ما قرض بکنیم بدن میت ظاهر میشه. نه، اینجا رو نمیگیره. لا یقال، کسی نگه روایت اطلاق داره. روایت گفت اقرض و بالمقراض، روایت فرمود بله قرض منو بالمقراض، قرض اطلاق داره. میگیم نه، نکات مهمه در مقام اطلاق گیری، نکات رو باید ملاحظه بکنید. این که میگه مقراض کن برای اصلاح کفنه، تا کفنه بهتری داشته باشه. چون قرض از مقراض اصلاح کفنه است و اینه که کفن احسنی داشته باشد، این اطلاق نداره جایی که اقراض افساد کفن باشد. اینه که اذا لم یفسد مقتضای صناعت، مقتضای فن. یه مقدار خون آمده به کفنش خورده، حضرت فرمود مقراضش کن، حتی مقراضش کنیم به مقداری که بدنشم پیدا بشه، اینا گفتنی نیست. نه فرق نمی کنم، موارات بدن نه مال. حالا اون به هم میاد کفن باز میگیردش، عیب نداره، و الا اگر بنا باشه بله لازم بیاد از اقراض الکفن، افساد الکفن، افساد الکفن لازم بیاد. اونجا مرحوم سید فرموده اطلاق، عیبی نداره، حالا یکیش باز زیرش پوشیده عیبی نداره، و اما قدر متیقن دیگه. نه ازار اگر نه سبب میشه، فرض بفرمایید ازارش اونقدر از قیچیش بکنن که دیگه نه ازار سومی ازار نباشه، نه اونجا هم افسد الکفن، اون کفن دیگه، اون ازار بهش نمیگن، نه یه مقدار کمی. بابا مورد روایت هم یخرج و منه شیئون، یه مقدار کمی آمده، مقدار کمی از بدن، هم موضوع سوال با او کم سازگاری داره، هم جواب با زیاد سازگاری ندارد، هم سوال و هم جواب موجب می شود بگیم شامل نمی شود جایی را که افسد الکفن. تمامش اونها چیزی نداره. نکته جرعتش نیست فقط و ازا لم یمکن، حالا اگر این امکان نداشت، قرضش امکان نداره، قصرش امکان نداره، سید فرموده وجب تبدیل و مل امکان، اگر امکان داره یک کفن دم دستی هست الان خیلی طول نمی کشه، باید بیارند و عوضش بکنند. اینم باز دیگه باید همین جور دیگه متفاهم و عرفی از رواد امینه، قرض بکنه به مقراض برای اینه که کفن طاهری داشته باشه. حالا شما نمیتونی قرض بکنی ولی کفن طاهر را میتونی، خب باید تبدیلش بکنی. مستفاد از روایات همینه که باید با کفن طاهر وارد قبر بشود، نمیتونی مقراضش بکنی، نمیتونی قصدش بکنی، ولی میتوانی تبدیلش بکنی، باید تبدیلش بکنی. خب ما در کثیری از اینها گیر داریم، خیلی هم تلاش کردیم که مثلا قائل پیدا بکنیم و خلاف اینا برخلافش هم پیدا نکردیم، از اون طرف هم وفاقم بله، یعنی یه حرف صافی زده باشن اینا مشهور باشه، اونم نتونستیم پیدا بکنیم. یه جایی میخوام بگیم اکثر اینایی که اینجا نوشته مبنیون علی الاحتیاط، در نجس ما خیلی میگیم خب نه عجیبی نیست، نه نجس باشه، خصوصا اون نجس کم باشه، عفیعن باشه، در عفیعنش اونم بعضی ها گیر داشتن دیگه، میگم این مباحث و این چند فرع، این چند فرع که در این مسئله گنجنده شده خیلی مورد بحث واقع نشده. ما باشیم و فن و اصول به روایت نگاه کنیم، خیلی از اینها گیر داره، حتی تبدیلش گیر داره، چون یخرج منه شیئان خارج شده از یه شیئی، حالا مقراضش کن، حالا مقراض نیست همونطور دفنش کن، تبدیلش. خب اتنا اینا ربطی به اطلاق نداره، تو روایت نیست اینا که بابا من قدرت بر مقراض کردن ندارم. خب شرطیتش، خب بگذاریم. مسئله هشتم، مسئله که نکته داره، کفن و زوجت علا زوجها ولو مع یسارها، کفن زن بر عهده مرد است. این به چه دلیل؟ اصل عملی میگد که نه، رفع مالای علمون واجب نیست. ادله انفاق هم قاصره، ادله وجوب انفاق قاصره، ادله وجوب انفاق مادام زوجت تو که، مادام تمکین میکنه، مرده رو شامل نمیشود. انفاق تو روایت آمده، انفاق کسوه، اطعام، مسکنه، مرده ایش کدوم از اینا رو نداره. اینه که کسی به ذهنش نیاد که همون ادله اولیه که میگه خرج زن و عهده مرده، همون ادله اولیه کفن را واجب میکنه. نه، ادله اولیه قاصره، اصل عملیه هم براءته. این که گفتن کفن و زوجته علا زوجه ها دلیلش چیست؟ اولا اجماع از نظر اقوال، لم یخالف فیه احدون، اجماع مسلمه، کفن زن همین در عرف هم همینجوری یه امر عقلایی هم هست. حالا زنش مرده، تا زنده بود بله دورش میچرخیدی، حالا که مرد دیگه اصلا کفنش هم از اینا غیر عقلایی هست. نه نه، یه امر عقلایی شارع مقدس سیره رو امضا کرده، نه که با اون روایات بیان کرده. سیره عقلا بر همینه، نه نه فقش نیست. خب حالا این بله مضاف بر اجماع شهرت روایت هم داریم، دو تا روایت در باب که در این دو تا روایت تصریح هست که کفن و زوجته علا زوجه ها. باب ارزم به خدمت شما 32 از ابواب باب وجوب کفن المرأة علا زوجها، که صاحب وسائلم استظهار کرده. دکتر باب 32 از ابواب تکفین، او ابواب تقصیل بود یا ابواب تکفین. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسناد یعنی الحسین ابن محبوب عن عبدالله ابن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام و سلام فی حدیث قال کفن المرأته علا زوجها ازا ماتت. تمام دیگه. مرحوم آقای خویی در بدو کلامش گفته صدوق به طریق صحیح از حسن ابن محبوب، همین تنقیح همین هست، میگه به طریق صحیح عن حسن ابن محبوب. دو صفحه که او برمیاد میگه نه این سندش هم ناتمامه، باید اینا را درست میکرد اون مقرر دیگه. حالا روز اول آمده اینجور گفته دیگه، گفته به سند صحیح، به طریق صحیح. نه نه فرمایید دیگه، وقتی متکلمی میگه صدوق به طریق صحیح الی فلان روایت کردن، یعنی صحیح عندی، صحیح عنده او چه اثری برای من داره؟ اون میگه به طریق هی دیگه، به طریق صحیح نداره که. بله به طریق صحیح یعنی به طریقی که ما صحیح میدانیم. چه فرمودی؟ اصلا مفهوم نشد اون که فرمودی. یک بار دیگه فرمایید، من که نفهمیدم. به طریق صحیح یعنی به طریقی که اندنه اندی صحیحه، به طریقی که اند صدوق صحیحه. علم غیب داره آقای خویی که اون صحیح میدانه این طریق را. بابا اینا گفتنی نیست. خب بگذاریم، نه اینا جای بحث ندارم. مرسل کی میگه مرسل اینا؟ بابا میگم اول کلام به طریق صحیح، مرسله صدوق هم نیست، به طریق صحیح گفته. بعد که آمدن گیر کرد بله، دوباره بررسی کرده، استدراک کرده، گفته نه طریق صدوق هم به ابن حسن ابن محبوب صحیح نیست، چون در طریق صدوق به حسن ابن محبوب محمد ابن موسی ابن المتوکل است و محمد ابن موسی ابن المتوکل توثیقی نداره الا علامه اضافه و ابن داوود. ابن داوود هم تبع علامه و توثیقات علامه و به تبعش ابن داوود اعتباری نداره. اینا متأخرینن. اینا ادعاشون اینه که وضع علامه با ما فرق نمی کنن. تازه و متقدمین مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی، مثل کشی، اونا توصیقاتشون هنهون داره، اونا یه گیرایی داره. الان ها ناچاریم قبول بکنیم. ولی مثل علامه و ابن داوود و امثال زالک، نه، اینا توصیقاتشون ناتمامه. اینه که بذار تمامش بکنیم. خب ما هنوز که نگفتیم، حاج آقا زار نگفتیم. بله. خب اجازه بدید پس هنوز تمام بشه، بعد میبینید اشتباه محض کردید. خب این که شیخ صدوق فرموده به طریق صحیح، گفته نه این طریقش ناصحیح هست. بعد معلق نوشته، مقرر نوشته که در معجم عدول کرده. بعدها مرحوم آقای خوی رجالی شده و رجالش معجمش بعد از این ابحاثه. اونجا محمد ابن موسی ابن متوکلا گفته ثقتون. به چه بیانی گفته ثقتون؟ اونجا روایتی نقل میکنه از ابن طاووس و اونجا میگه که ابن طاووس گفته که روایت مقبول عند الکل، پس منا و در اون سند اون روایت موسی ابن المتوکل. همه افراد ثقه، بله دیگه، یکی از افرادش هم همین موسی ابن محمد ابن موسی ابن المتوکل. خب این میشه وقت میشه توثیق ابن طاووس. توثیق ابن طاووس باز اعتماد بر توثیقات ابن طاووس هم محل کلامه. بله، این که ما بتونیم ابن طاووس هم فاصله داره با، میگم اون کشی و همون یه فصلی بوده بین کشی، شیخ طوسی، نجاشی. رجالیون ما این ستاین دیگه که مهم بشه این ستاین. حالا صدوق هم رجال داشته و ما نرسیده کار نداریم. یه اشکال اینه که اینا با روات فاصله دارن. اون فصل را حلش کردیم، گفتیم اون فصل مضر نیست. اینا مثل فاصله مای با شیخ انصاری که الان میگیم ثقتون، خبر از حس داریم، میدیم کل حس مثلا. اونا از معارف بودن، از مشاهیر بودن، خبر اون رجالیون کل اخبار عن الحس، خبرشون معتبره. ولی مثل ابن طاووس که بله فاصله داره، قرن هشتم و قرن نهم، بله اون فاصله داره. اونا بله حدسشون هست، اجتهادشون هست. ما نتونستیم توصیقات خب در هر حال ما نمیتونیم، همین که الان عرض کردم همین حرفه، ما نمیتونیم، ما در حق اونها چون فاصله کم بوده، میگم اونم گیر داره ها، ناصافی داره، الان میگم ناچاریه. در حق اونها که چون فاصله کمه، میگم که میگه ثقتانی به ساقتش معروف بوده، مشهور بوده، مثل به ساقت شیخ انصاری پیش ما. اما این که نه، مثل قرن هشتم آمده، اینم بگیم مشهور بوده، کل اخبار عن الحس بوده، ما نتونستیم اینو اذعان بکنیم. اگر کسی گفت محمد ابن موسی ابن المتوکل شیخ صدوقه، بله صدوق ازش روایت داره، علامه آمده به اصطلاح توثیقش کرده، ابن داوود، قبل از اینها ابن طاووس، اگر کسی از این مجموعه تونست زن قوی پیدا کنه در رجال، زن قوی کافیه، زن قوی پیدا بکنه که این ثقه است، این طریق درست است، وگرنه این طریق ناتمامه. هازا بحث سندی به طریقی. یه بحث دیگری را اینجا صاحب حدایق باز کرده که اصلا این روایت مرسله، بحثی هست بین صاحب حدایق و صاحب مدارک. صاحب حدایق میگه مرسل است، صاحب مدارک میگه مسنده، میگه به سند صحیح ها، اون سند رو صحیح میدانه. ملاحظه بفرمایید، ببینیم این روایت رو میشه درست کرد، مسندش کرد، یا به قول آقا مرسله، نمیشه بهش اعتماد کرد.